أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. یکی از مباحثی که در پایان سوره مبارکه مائده مطرح است مسئله بردگی است. قبلا ملاحظه فرمودید که بندگی مخصوص ذات اقدس اله است و این معنا برای غیر خدا باطل است. و اما آیا ممکن است یا نه؟ با راه‌های غیر فکری ممکن نیست، چون بندگی یک نحوه انقیاد درونی است و انقیاد درونی بدون باور و ایمان درونی ممکن نیست. لذا با تهدید یا تطمیع ممکن نیست کسی را بنده کرد، گرچه ممکن است بر بدن او مسلط شد ولی بر جان او و گرایش‌های قلبی او سلطه ممکن نیست مگر از راه ایمان و باور، و اون هم یا از راه تعلیم است یا از راه تلقین. مطلب دیگر آن است که بندگی وقتی ثابت شد که مخصوص ذات اقدس اله است و درباره غیر خدا باطل است و ثابت شد به این که بندگی غیر خدا گرچه باطل است ولی بدون باور ممکن نیست و با زور و تطمیع امکان پذیر نیست، نوبت به مسئله سوم میرسد و این است که این بردگی و بندگی که در بین بشر رایج بود از کی شروع شد و آیا درست است یا نه و آیا اسلام میپذیرد یا نه و اگر نمیپذیرد راه مبارزه اسلام با بردگی چیست و اگر میپذیرد چرا میپذیرد و ماننده. اصل بندگی و بردگی تاریخ روشنی ندارد. هر وقت کسی قدرتی پیدا کرد دیگری را تحت سلطه و قهر خود قرار می‌داد. این از دیر زمان بود، چون انسان گرچه فطرتاً موحد است اما طبعاً طغیانگر است. روح او که از ناحیه ذات اقدس اله به انسان افاضه شده است دارای فطرت توحیدی است و از فجور به تقوای خود با خبر است. طبق آیه سوره روم، فطرت تغییر ناپذیر هر انسانی پذیرش دین خدا را دارد. طبق آیه سوره شمس، خلقت نفس هر انسانی بدون نقصان از الهام فجور و تقوا با خبر است. و اما تمام انسان همون روح او نیست، بدنی دارد که این بدن از نشأه طبیعت است که ذات اقدس اله این دو قسم را از هم جدا کرد. فرمود انی خالق بشرا من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی. اون روح الهی که به انسان افاضه می شود او دارای فطرت توحیدی است و دارای الهام. اما این بدنی که از نشأه طبیعت برخواسته است و مرکب روح است و ارتباط تنگاتنگ با روح دارد، چون ارتباطش با عالم طبیعت است روح را به طرف طبیعت متمایل می کند. چیزی را می پذیرد که محسوس باشد، به چیزی دل می بندد که محسوس باشد به مانند آن. و چون ارتباط انسان از راه مجاری حس با عالم طبیعت زیاده است و ارتباط انسان از مجاری دل به ماورای طبیعت کم است، لذا در بسیاری از آیات انسان با نکوهش یاد شده است. انسان عجول است، انسان قطور است، انسان حلو است، انسان جزوع است، انسان منوع است، انسان ضعیف است، خلق الانسان من عجل و مانند آن آمده است. تمام این نکوهش ها یه هشدار و اعلان خطری است برای انسان که بداند اگه ارتباطش رو با عالم طبیعت تعدیل نکند، اون روحی که هم فطرتاً موحد است و هم الهاماً از فجور و تقوا با خبر است دفن خواهد شد. این همان است که در سوره و شمس و مود و قد خواب من دستاها. اگر انسان روحش را به طرف طبیعت متمایل کرد، اون فطرت را دفن می کند، اون الهام را با دسیسه دفن می کند و غرایز حیوانی را حاکم می کند. در چنین فضایی وقتی غرایز حیوانی حاکم شد، اول کاری که چنین انسان درنده خوی می کند این است که جان خود را به اسارت می گیرد. اون روح ملکوتی را برده این تن قرار می ده. یعنی بخشی از روح که ابزار خوبی بود برای روح، یعنی بخش شهوت، بخش غضب، بخش گرایش، بخش گریز، که نه ابزار خوبی بود برای روح و اگر تربیت می شد به جای این که به امر زود گذر دل ببندد، از چیزی لذت می برد که ابدی بود. به جای این که دوست را ترد کند، دشمن را ترد می کرد تا ابدا از شر او در امان باشد. این مهر و قهر، این ارادت و کراهت، این محبت و عداوت و این تعبیر ظریف دین به عنوان تولی و تبری، دو بال بسیار خوبی است برای روح که اگر درست تعلیم و تزکیه بشود، میداند به سمت چه چیزی ولا داشته باشد و نسبت به چه چیزی ادا. این ولا و ادای او، این تبلی و تبری او ابزار خوبی است برای روح. ولی بیروهوده که صرف شد، اولین کاری که میکند در جهاد درونی خود این روح را برده این تن قرار میده. بازگشتش به این است که اون قدرت شهوت یا غضب امیر میشوند، اون قدرت عقل و دل اسیر میشوند. این موجودی که در جهاد اکبر شهوت و غضب را بر عقل و قلب پیروز کرد، در این جنگ اکبر بزرگترین موجود به اسارت کوچکترین موجود در می آید. یعنی علم و دانش و عقل و دل برده شهوت و غضب می شود. این انسانی که به خود رحم نکرد و در جبهه جهاد اکبر حقیقت خود را به بردگی گرفت و حقیقت خیش را به بندگی شهوت و غضب در آورد، هر چه خواست علم او باید به در اختیارش قرار بدهد و هرچه توسکت عقل و فکر او باید در اختیارش قرار بدهد. او اگر خواست شهری را ویران کند، تمام ابزار علمی در اختیار قوه غضب قرار می گیرد، همه رهاوردها، تحصیلات و دانشها دست به هم می دهند تا خواسته چنین شهوت و غضبی را برآورده کنند. اگر خواست به جنگ با یک قدرت مادی حرکت کند، تمام علم و دانشی که فراهم کرده است در اختیار شهوت و غضب قرار می دهد تا ابزاری بسازد که عده‌ای را به صورت خاکستر در بیاورد. یا اگر خواست معاذ الله به جنگ انبیا و اولیا برود، گذشته از اینکه می کوشد ابدان اونها را از بین ببرد، تعیین میکند مذهب اونها، دین اونها، شریعت و منهاج اونها را نسخ کند، مسخ کند. در مقابل انبیا متنبیانی میسازد و میتراشد. در قبال ملتهای انبیا نهلتهای جعل میکند. این علم و دانش را که اکنون به اسارت شهوت و غضب او در آمده است و برده او شد، دستور می دهد معاذ الله کتابی بنویس در رد قرآن، یا کتابی بنویس بگوید بگو این ناسخ قرآن است، کتابی بنویس بگو این خاتم ادیان است. این عقل و علم برده شده و اسیر هر کاری را باید بکنند، چنگه کردن. لذا هم در برابر انبیا متنبیان فراوانی آمدند، هم در برابر امامان معصوم علیهم السلام مدعیان دروغین امامت و خلافت آمدند، هم در برابر ملت‌های انبیا نهلت‌های جعلی کم نیست،
هم در برابر کتب آسمانی کتب تحریف شده کم نیست. این اولین خطری است که در اون جبهه جهاد اکبر دامنگیر خود انسان شد. چنین انسانی که حقیقت خود را برده شهوت یا غضب قرار داد و علم و هوشش را بنده شهوت و غضب قرار داد، به خودش رحم کرد و خود را برای ابد آماده سوختن کرد، دیگر به احدی رحم نخواهد کرد. مثل خود شیطان. شیطان یا کسی است که بالاخره 6000 سال که معلوم نیست از سالهای دنیاست یا از سالهای آخرت است، خدا را عبادت کرد. این بیان نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه که شیطان پلید خدا را چند هزار سال عبادت کرد، لا یود را امن سن دنیا امن سن الاخره، گرچه برای خودون حضرت معلوم بود ولی برای دیگران معلوم نیست که آیا این از سالهای دنیاست یا از سالهای آخرت است. یعنی چند هزار سال که هر سالی 365 روز است و هر روزی 24 ساعت شبان روز، یا نه چند هزار سال که هر سالی چند روز است و هر روزی 50000 سال، معلوم نیست از سالهای دنیا یا از سالهای آخرت. خب یه همچه موجود مقاومی وقتی لجباز شد، تمام زحمات چندین ساله خود را با آتش کشید و یه همچه موجودی عدو مبین انسان شد و به انسان رحم میکند، هرگز رحم نخواهد کرد. اظهار ضعف میکند، هرگز اظهار ضعف نخواهد کرد. خب یه موجودی که توانست در بین فرشته ها چند هزار سال به عنوان عابد ظهور کند، بعدم یک جا همه اینها را خاکستر کند، دیگه به هیچ کسی رحم نخواهد کرد. چنین دشمنی در مسافه با انسان است. اگر او بر انسان چیره شد، اول کاری که در جهاد اکبر انسان می کند، حقیقت خیش را برده قرار می ده. این بندگی به بردگی از درون او شروع می شود. اونگاه نسبت به بیرون البته رحم نمی کند. تا توانست میکشد، اگر خواست بنده میگیرد و ماننده. نمیشود تاریخ معین کرد که نظام بردهداری کی بود، ولی بالاخره هر وقت این اصل باطل قد افلح الیوم من استعلی حاکم بود که فراینه داشتند، بردهداری بود، بردگیری بود. البته ایران داشت، یونان داشت و ماننده. این منشأ پیدایش بردهداری، یعنی رو تحلیل عقلی، امنر تحلیل تاریخی. این تاریخ های مدون البته برای یونان، بابل، امثال ذلک بردهداری نام میشه. وقتی اسلام آمد برای مردم تبیین کرد که گرچه بهترین حق و مهمترین حق حق حیات است، بعد حق حریت و آزادی، لکن عمده حیات روح است نه حیات تن، و حیات روح به توحید است. یعنی روح وقتی زنده است که از بردگی شهوت و غضب برهد، افرایت من اتخذ الهه و هواه نباشد و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه باشد. این اولین حق انسان است. گرچه حق حیات حقی است بسیار مهم، اما قرآن این رو تحلیل کرده، فرمود عمده حیات روح است نه حیات تن. اگر روح زنده به گور شد، قد خواب من دستاها شد، اون در حقیقت حیات خود را از دست داده است و چنین انسانی در حکم مرده است. لذا قرآن کریم کافر را مرده می داند و مؤمن را زنده. بین کافر و زنده تقابل می اندازد و انسان یا زنده است یا کافر، انسان یا کافر است یا زنده. این که در سوره یاسین فرمود لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین، بین حی و کافر تقابل انداخت. اون که پذیرفت دعوت خدا را می شود زنده، یعنی مؤمن. اون که نپذیرفت می شود مرده، یعنی کافر. خب این تقابل بین زنده و کافر نشون می دهد که مهمترین حقی که قرآن تبیین کرد و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون بود، همین حق توحید بود. و اگر حق توحید تأمین شد جان انسان زنده است. اگر کسی مانع این حق توحید بود جان خود را برده شهوت و غضب قرار داد، افرأیت من اتخذ الهه و هوا، و حرفش این بود که من هرچه بخواهم میکنم، هر جا بخواهم میروم، یعنی معبود جز هوا ندارد. چنین کسی هم سعی میکند جان مردم را به اسارت درآورد، یعنی اون حیات حقیقی که حیات توحیدی است اون رو دفع کند. آیا خدای حکیم در نظام توحیدی برای چنین اشراری کیفری مجازاتی تعیین کرده است یا نه؟ اول که اینها را با عقل و فطرت مجهز کرد، بعد برای تتمیم حجت برای اینها از راه وحی و معجزه حجت را تمام کرد که لیهله که من هلکه عن بینتن و یحیا من حیان بینه. اگر به هیچ وجه بعد از تمام شدن بینه و معذرتن الی ربکم اینها دست از اون فساد افساد بر نداشتند، در صدد تباهی دیگران بودن، اونگاه در چنین حالتی باید اینها را برداشت تا اون فطرت اساسی که توحید الهیست و حیات روح است اون محقق بشود. بازگشت همه جنگ ها در حقیقت به دفاع است. حتی جهاد ابتدایی هم تحلیلاً به دفاع برمیگردد. برای اینکه جهاد ابتدایی نسبت به کافران است که حجت خدا به اینها تمام شده، بینات الهی به اینها تمام شده، اینا عمدن با سوء اختیار خود دست از این هواپرستی بر نمی‌دارند. این افراد ظالم و ذل و فاسد مفسد اون حق حیات را که حق اولی هر انسان مخلوق بر فطرت است او را دارن از بین میبرن. نظام اسلامی بعد از اقامه حجت و دعوت اونها با حکمت و موعظه و جدال احسن و برهان اگر هدایت نشدن اونها را به دست راه بردارد. وقتی در چنین فضایی دین مجاز بود اونها را دفع کند و از حق حمایت و دفاع کند و اونها را از سر راه بردارد، یعنی وقتی توانست اونها را بکشد خب میتواند اونها را برده قرار بده. اگر دید اونها را نگه بدارد و با فشار کنترلشون کند اینا هدایت میشوند، اینا را اسیر میگیرد. اگر دید نه اینا کسانی هستند که سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، اینا کسانی هستند که عضو فاسدند به هیچ وجه قابل اصلاح نیستند و خودشون هم صریحا میگویند سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعدین، برای ما بی تفاوت است. اونگاه نظام اسلامی دستور میدهد اونها را از بین ببرند. و این اختصاصی هم به شریعت و منهاج معین ندارد. همه انبیا این حرف را آوردن و کعین من نبی قاتل معه ربیون کثیر. خب در چنین فضایی وقتی از طرف خدا انبیای الهی مأمورن که این تبهکاران ظالم و ذل را از بین بردارن، یقینا می توانند در صورت صلاح دید اونها را اسیر کنند و برده بگیرند تا کاملا اونها را تربیت کنند. اگر تربیت شدن کم کم اونها را آزاد میکنند. لذا میبینید یکی از کتابهای معروف فقه ما کتاب العتق است نه کتاب الرق. یعنی فقه به سمت آزاد کردن حرکت میکند و دستور میدهد نه به سمت برده کردن. راه‌های فراوانی ارائه می‌کند، بعضی واجب بعضی مستحب، تا اینکه بساط بردگی برچیده شود. پس وقتی بردگی را تجویز می‌کند که هیچ راه برای دفع و دفاع نباشد و همونطوری که اصل قتل را تجویز می‌کند، برده کردن رقیق‌تر از قتل است. قتل که مهم است. اگر موجودی به هیچ وجه قابل هدایت نبود او را از پا در می آورند تا دیگران از بند برهند، و اگر ممکن شد که او را کنترل کنند و تحت قدرت بگیرند و هدایتش کنند و بعد او را آزاد کنند، او را به عنوان اسیر می گیرند. برای اسیر هم در اسلام احکام فراوانی است. اون مزایای روحی بین عبد و مولا فرق می کند. یعنی ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ممکن است عبدی اکرم عند الله باشد از مولا. هیچ مسئله ضد اخلاقی بین عبد و مولا مطرح نیست. هیچ مسئله‌ای که مزاحم حق بندگی عبد نسبت به خدا باشد در اسلام مطرح نیست. اگر چنین چیزی شد، بنابراین دین میتواند انسان‌هایی که کافرند، ملحدند، به هیچ وجه قابل هدایت نیستند و برای براندازی اسلام تلاش و کوشش میکنند به اونها بجنگد، اونا را یا از بین ببرد یا اگر بر اونها غالب شد و دید بعضی از اونها محتمل است که وقتی در تحت تدبیر مربیان دین قرار بگیرن هدایت بشوند، اونها را زنده نگه بدارد و اونها را تربیت کند. خب این اجمالی از بردگی در اسلام است. الان این جریان حقوق بشر و آزادی انسانها و الغاء رژیم بردگی اینها مطرح است. اما ببینید همین ها که حامی حقوق بشرن آدم ربایی را دارن، بعد رو اینا معامله میکنن. خب این همون برده گرفتن و فروختن انسان هاست دیگه. دین تا اونجا که ممکن است هدایت میکنه. وقتی میبیند این شخص نه به خودش رحم میکند، نه به جامعه رحم میکند، حقیقت خیش را، اون فطرت الهی را، اون نفسی که الهمها فجورها و تقواها، اون را برده هوس قرار داد، به خودش رحم نکرد، در درون خود نظام بردگی را راه اندازی کرد، نسبت به دیگران هم در همین کار را می کند، اونگاه لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض. و نظام دفع هم که بازگشت همه جنگ ها به دفع است، به این است که این افراد را سر راه بردارن. حالا اگر دیدن کسی با تعلیم و تربیت اگر تحت کنترل باشد هدایت می شود، او را زنده نگه می دارند، کاملا کنترل می شود. این اجمالی از بندگی، این برای حفظ حرمت انسانیت است، نه حد که حیثیت انسانیت. مطلب دیگر اون است که گاهی گفته می شود انسان آزاد است، مکلف نیست، تکلیف بر عهده او نیست، او مکلف به بندگی نیست، ولی حق بندگی دارد. این سخن باید توضیح داده شود. اگر منظور آن است که انسان تکوینن آزاد است، میخواهد بنده باشد، میخواهد بنده نباشد، البته تکوینن آزاد است و کمال انسان هم در همین آزادی تکوینی اوست. لذا ذات اقدس اله فرمود انا هدیناه السبیل هدیناه النجدین و ماننده. تکوینن انسان آزاد است، اما تشریعن حق بندگی دارد. یعنی چی؟ یعنی حق دارد بنده خدا باشد و حق دارد بنده خدا نباشد، یا تشریعاً مکلف به بندگی است و این را عقل فتوا میدهد و نقل تأیید میکند. مثل اینکه انسان تکوینن آزاد است، آب بنوشد یا ننوشد، هوا استنشاق بکند یا نکند، اما تشریعاً انسان حق دارد آب بنوشد و نمیرد، حق دارد هوای آزاد استنشاق بکند و نمیرد، یا بر او واجب است؟ من کسی میتواند بگوید نفس کشیدن حق من است، من میخوام نفس نکشم، یا آب نوشیدن حق من است، من میخوام آب ننوشم. این تکوینن آزاد است، که میخواد انتحار کند آزاد است، اما تشریعاً او مکلف است به تنفس و استشمام و استنشاق و آب نوشیدن. انسان که مالک حیات خود نیست که بخواد بگوید من حق دارم نفس بکشم، حق دارم نفس بکشم. دین داشتن بالاتر از نفس کشیدن است. کسی حق ندارد بگوید که من حق دارم بنده خدا باشم. نه، انسان مکلف است بنده خدا باشد. عقل میگوید تو اگر بخواهی به سعادت ابد برسی، تنها راه همین است. البته این تکلیف در حقیقت تشریف است، این به سود توست، این کمال شما را تأمین میکند. خب حالا اگر کسی در برابر نظام اسلامی ایستاد، این یا کافر و ملحد است، یا اهل کتاب است، یا خودش هم مسلمان. اگر کافر و ملحد بود و هیچ راهی برای هدایت او نبود مگر همین دفع، خب اینجا جنگ شروع می شود و ولی مسلمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم به دستور وحی الهی و مانند آن اگر مصلحت دیدن جنگ را ادامه میدن و اگر پیروز شدن میکوشن و اگر عده روی مصلحت دیدن اونها را ممکن است اسیر بگیرن. و اگر چنون که اونها که در مقابل ایستادن و اسلام را نمیپذیرن اما اعلان جنگ نکردن، ملحد نیستن، اهل کتابن، در این زمینه پیشنهاد جزیه می شود. اگر جزیه را پذیرفتن که بر همون دینشون باقی هم، و اگر جزیه را نپذیرفتن در حقیقت اعلان جنگ کردن، اونا هم مثل کفار حربی خواهند. البته در بعضی از بخش ها حکمشون رقیق تر از حکم کافر حربی است. و اگر جنگ بین دو گروه مسلمان اتفاق افتاده است، اونها تا اونجا که ممکن است باید به اینها صلح و صفا برقرار کرد، و اگر نشد اونها که ظالمند باید اونها رو سر جاشون نشون. اما هر کدام بر دیگری غالب شدن حق اسیر گرفتن ندارن. اسیر گرفتن مال جنگ با کافران است. این آیات را ذات اقدس اله در سوره انفال و توبه و حجرات ذکر کردن. درباره کافران حربی فهمود به این که می جنگید با اینها و هر مصلحتی که ولی مسلمین دید برابر اون عمل میکنن. در سوره انفال آیه 67 آن است که عده فکر میکردن که اسیر بگیرن بعد اینها رو آزاد بکنن و درآمدی از این را نصیبشون میشه که مشکل مالیشون حل بشه. آیه 67 سوره انفال این است که ما کان لنبیین ان یکون له اسرا حتی یثقن فی الارض تریدون عرض دنیا والله یرید الاخره. شما میخواهید اینا را اسیر بگیرید، نکشید، بعد اینها رو آزاد کنید، یه چیزی بگیرید که مشکل مالیتون حل بشه. خدا آخرت را میخواهد، یعنی خدا میخواهد که شما آخرت را طلب بکنید. برای اینکه اینا کسانی هستند که مزاحم دین شما هستند. اینا کسانی هستند که اگر یه مقداری مال دادند و آزاد شدند، بعدن چند برابر از شما خواهند گرفت. اینا باید از سر راه برداشته بشه. لذا فرمود کشتن اینها اراده آخرت است. والله یرید الاخره والله عزیز حکیم. این درباره کفار. چه اینکه آیه سوره مبارکه 47 که به نام پیغمبر اسلام علیه و علی آله آلاف و تحیط و سناس آیه 4 این است. فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی اذا اثخنتموهم فشد الوثاق فاما منن بعد و اما فدا ان حتی تضع الحرب اوزارها ذلك ولو یشاء الله لن تسخر منهم ولكن ليبلغ بعضكم ببعض والذین قتلوا في سبيل الله فلن يذل اعمالهم. همون وقتی با کفار حربی ملاقات کردید، گردنها اونها رو میزنید تا اینکه زمین را از خون اونها پر بکنید، اونگاه میتوانید اسیر بگیرید. بعد حالا یا منت مینهید بدون فدیه آزاد میکنید یا با فدیه آزاد میکنید، ولی بالاخره وقتی میتوانید اسیر بگیرید که پیروزی شما اثبات شده باشد. این مقاله مقام اول که حجه به کفار حربی است. درباره کفار غیر حربی یعنی اهل کتاب آیه 29 سوره توبه این چه این است که قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. اینجا سخن از اون ادامه جنگ و امثال ذلک نیست. اینا اگر خواستن جزیه بپردازن بر اساس دینشون باقی باشن مجاز. این گروه دوم. اما گروه سوم که جنگ داخلی بین خود مسلمین است، اونجا دیگه سخن از اسیرگیری و مانند اون مطرح نیست. اسیر یعنی بتوانند برده گیرن، بگیرن، استرقاق بکنن. آیه 9 سوره حجرات این است: و این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. اگر دیدید دو گروه از مسلمان ها به جان هم افتادند، بر شما لازم است که بین این دو گروه اصلاح کنید. اگر یک گروهی سرکش و باقی بود و حاضر به اصلاح نشد، فإن بغت احداهما على الاخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. اول از هیچ کدام از این دو گروه حمایت نکنید، فقط سعی کنید بین اینها اصلاح کنید. اگر دیدید اصلاح شما سودمند نبود، یکی از این دو گروه اهل طغیان و بغی و سرکشی و تمرد بود، شما به نفع طایفه مظلوم قیام بکنید، اون طایفه باقی و ظالم را سر جا خود بنشانید. فقاتل التی تبقی، اون که باقی است و تعدی دارد، با اون مبارزه کنید تا اینکه به امر خدا رجوع کند. و اگر رجوع کرده است فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله يحب المقسطين ان المؤمنون اخوة. در این جنگ ها دیگر سخن از استرقاق و اسیرگیری به معنای بردگی اونها اصلا نیست، چون بالاخره اون مسلمان است. اسیر را برای این میگیرن و او را استرقاق میکنن که کاملا تحت کنترل مولای مسلمان باشد و او را به اعتقاد به حق معتقد کند و تربیت کند، و این شخص در فرض سوم با گروه مقام سوم که خودش مسلمان است. بنابراین اصل نظام بردهداری در اسلام در حد ضرورت بود. اولا اونجا که قتل جایز است به طریق اولا بردهداری جایز است، و بعد از برده گرفتن سبک تعلیمات اسلامی به سوی تعلیم و تربیت و تزکیه و عتق حرکت میکرد. بزا وقتی اسلام آمد مکرر در مکرر دستور آزادی داد، در بسیاری از امور به عنوان کفاره عتق رقبه را مطرح کرده است، حالا گاهی واجب، گاهی مستحب، گاهی واجب ترتیبی، گاهی واجب تخییری، تا بساط بردهداری را برچیند. اونجایی بردهداری جایز است که قتل جایز است. اگر کسی درباره قتل سخنی ندارد، درباره بردهداری هم سخنی نخواهد داشت. و هرگز نمی شود مؤمن را برده قرار داد، مسلمان را برده گرفت، این که نیست. جایی که قتل جایز است اونجا بردهدار گرفتن جایز است. جایی که کسی حق حیات ندارد حق آزادی هم ندارد، و حق حیات او چون مزاحم دیگران است آزادی او هم مزاحم آزادی دیگران است. بنابراین این نموداری از مسئله پذیرش بردگی در اسلام است، وگرنه اصل بر جریان عتق است. حالا تتمه بحث به خواست خدا به نوبت بعد مکمل می شود. الحمدلله.